أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 25 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه. المقالة الثانیه فيما يتعلق بقوله سبحانه لا اله الا هو. امروز روز جمعه 12 آبان ماه 1402 صفحه 85. همونطوری که از مطالب گذشته مستحضرید، مرحوم صدر المتعلهین آیت الکرسی رو در 22 مقاله تفسیر کرده و در هر مقاله هم مطالب مختص و فصول متعددی رو ذکر کرده. در مقاله اولا که بحث مربوط به لفظ جلاله الله سبحانه و تعالی بود، که به عنوان اولین فراز از آیت الکرسی است که الله لا اله الا هو الحی القیوم، 8 مسئله رو مطرح کردند که طی مباحث گذشته این 8 مسئله الحمدلله مطرح شد. اکنون مقاله دوم است که متعلق است به قوله سبحانه لا اله الا هو، که فراز دوم از آیت الکرسی است. بعد از لفظ جلاله الله، اون عبارت شریف، عبارت توحیدی لا اله الا هو هست که در این مقاله، در این مقاله دوم، در 5 مشرع مباحث مطرح می شود و راجع به لا اله الا هو هم مطالب فراوانی است که در این 5 مشرع بیان می شود. جناب صدر المتعلهین این مجموعه 3 جمله مهم و اساسی الله و لا اله الا هو الحی القیوم رو در یک فضای توحیدی یک دست می‌بینند و این 3 مرحله توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در افعال رو در این عبارت‌ها تحقق می‌دانند، متحقق می‌دانند که لفظ شریف و جلاله الله ناظر به توحید ذاتی است و عبارت شریف لا اله الا هو هم ناظر به توحید صفاتی است. الحی القیوم هم ناظر به توحید افعالی است و این 3 کاملا با هم مرتبطن و این ذکر شریف وحده 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 ناظر به توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی است و مطالب خودشون رو در این 5 مشرع بیان می کنن. اما مشرع اول تحت عنوان فی نظمهی به ما سبب و ما لحق، یعنی این انضباط عبارتی و نظمی که در این نوع معرفت وجود دارد که توحید صفاتی رو به توحید ذاتی از یک سو که به ما سبق است و توحید افعالی که به ما لحق هست مرتبط می سازد. مطلبی که ایشون در ابتدا بیان میکنن، میفهمن که غرض و غایت قصوای همه موجودات خصوصا انسان راهیابی به مرحله توحید است و توحید هم دارای این مراتب 3گانه ذاتی، صفاتی و افعالی است و اون انسانی که به این مراحل توحیدی دست یافته است، او موحد حقیقی و کامیاب و فائز و رستگار است و هر کسی که از این مراحل توحیدی باز بماند و از کاروان توحید وا بماند، چه این انسانی طبعا موفق و کامیاب نخواهد بود. این مرحله ابتدایی از بحث که می‌فرمایند بعضی ها موفق به توحید ذاتی هستند و از توحید صفاتی و افعالی باز موندن، برخی ها از ذاتی و صفاتی هم طرفی بستند و از توحید افعالی باز موندن و طبعا عده معدودی و خاصی هستند که به این هر سه توحید بار یافتند و موحد به همه مراتب توحیدی هستند و این محققین از اهل حکمت هستند که به چنین جایگاهی میرسند. اما اینکه چگونه عده‌ای به توحید ذاتی میرسند و از توحید صفاتی باز میمانند یا چگونه به توحید صفاتی میرسند و از توحید افعالی باز میمانند مطالبی است که در مقام تطبیق انشاءالله به اونها اشاره خواهد شد. المقالة الثانية فيما يتعلق بقوله سبحانه لا اله الا هو و فیه مشارع، یعنی در این بحثی که در مقاله ثانیه وجود دارد مشارعی وجود دارد که در حقیقت هر کدام از فرازهایی که در این بحث وجود دارد و در یک مشرع، حالا در مثلا مقاله اولا تحت عنوان مسئله مطرح کردن و شاید در مقالات دیگر مثلا عناوین مقصد رو مطرح میکنن و همینطور این هست که باز به توجه به این که این محتویات و مضامینی که در این مشارع وجود دارد باعث میشود که این عناوین انتخاب بشود و دخیل است در عنوان این عناوین، اونها هم انشاءالله در اثنا اشاره خواهد شد. المشرع الاول فی نظمه به ما سبق و ما لحق، در اینکه چگونه انضباط و نظم بحثی نسبت به گذشته که کلمه الله است و نسبت به آینده که الحی القیوم است رو باید دانست. اعلم ان الغایه القصوى فی القرآن عاماً و فی هذه الآیه خاصاً توحیده تعالی ذاتن و صفاتن و افعالن. غایت نهایی و قصوایی که در قرآن مجید وجود دارد که در همه جای جای قرآن و خصوصا در همین آیه آیت الکرسی به صورت خاص وجود دارد این است که خدای عالم در قرآن توحیدش را، یگانگی را در ذات و صفات و افعال بخواهد بیان کند و جامعه انسانی را به مقام توحید آشنا کند و اونها را به مقام توحید نائل کند، اونها مظهر خدایی بشوند که او واحد است و اینها هم موحد باشند. از بهی یرتقل انسان، یعنی به وسیله توحید انسان رقی و رفعت پیدا می کند، من اسفل سافلین الى اعلا الیین، و به حسب مراتب توحید له تعالی یکون تفاوت و درجات الموحدین غربن و بعدن و کمالن و نقصن و فضیلتن و رذیلتن و شرافتن و خصتن. می فرمایند که به حسب مراتب توحید هست، توحید الهی هست که درجات موحدین هم فرق میکنه. اگر یه عده‌ای مقرب درگاه الهیان و یک عده‌ای هم مبعدن، یک عده‌ای دارای کمالند، عده‌ای دارای نقصن، عده‌ای دارای فضائل الهی و عده‌ای هم از رذیلت‌های حیوانی و نظائر آنها به آنها متصفند، عده‌ای از شرافت برخوردارند و عده‌ای از خست، همه به همه به جهت دوری و نزدیکی به توحید خداست. اگر توحید الهی برای انسان حاصل باشد، قرب دارد، کمال دارد، فضیلت دارد، شرافت دارد، و اگر دور از توحید الهی باشند، اینها بعد دارند، نقص دارند، رذیلت دارند و خست دارند. و به حسب مراتب توحید له تعالی یکون تفاوت و درجات المؤمنی موحدین قربن و بعدن و کمالن و نقصن و فضیلتن و رذیلتن و شرافتن و خستن. فرب موحدن فاز به توحید ذات الواجبیه به وجهن ولم یفز به توحید صفات و الافعال. راهیابی به همه مراتب توحیدی است که میتواند انسان را صاحب کمالات اصیل کند. و آن کسانی که به یک مرحله از یک مرتبه از توحید رسیدن و از مراتب دیگر باز موندن، اونها فائز نیستند. چه بسا فرب و موحدن که فاز به توحید ذات الواجبیه به وجهند، اما ولم یفوز به توحید صفات و الافعال. یک نحوه توحید ذاتی رو قبول دارن، بهش رسیدن، اما به توحید صفاتی و افعالی نرسیدن، مثل اکثر متکلمین و هم اصحاب و ابوالحسن الاشعری اشاعره به وحدت خدا و خالق نظر دارند، اما به تعدد قدما قائلند. اوصاف را بیرون از ذات الهی می دارند، اوصاف را قدیم و زائد و خارج از ذات الهی می شمارند. طبعا اینها از توحید صفاتی و افعالی برخوردار نیستند. یک دسته دیگر هستند که به توحید ذاتی و صفاتی رسیدند، اما به توحید افعالی نرسیدند. و رب فائزن به توحید، یعنی فائز و رستگارند نسبت به توحید ذاتی و صفاتی، اما توحید افعالی رو ندارند. که جمهور الفلاسفه القائلین به عینیت صفات لذات، اینهایی که قائلند که عینیت صفات نسبت به یک دیگر و عینیت ذات با صفات، خب این هم که دقیقاً مشایین هستند، به این مرحله از توحید راه پیدا کردند که توحید ذاتی و صفاتی رو فی الجمله آگاهند، اما در ارتباط با توحید افعالی موندند، زیرا افعال را توسط دیگران دیگر حقایق می‌دانند که اون حقایق بیرون از ذات هست که به ما سوا فیض می‌رساند. المثبتین للوسائط الجائلات والعلل المؤثرات الموجبات، اینها قائلن به این که یک سلسله عوامل واسطه‌ای وجود دارند و علل مؤثری هستند که اینها در نظام هستی کار میکنند و فعل دارند. حق سبحانه و تعالی مستقیما در این گونه از حقایق و در نظام هستی فعالیت مستقیمی ندارد، بلکه توسط اینها خدای عالم فعلش را و آثار وجودیش را نشون میدهد. المثبتین للوسائط الجائلات والعلل المؤثرات الموجبات، اینها موجبند، اینها مؤثرند در نظام هستی. اینطور نیست که لا مؤثر فی الوجود الا الله باشه. بله، خدای عالم در این واسطه ها اثر می کند و این واسطه ها در دیگران مؤثر واقع می شوند. خب در این نگرش توحید افعالی راه پیدا نکرده و طبعا باز موندند از مرتبه توحید افعالی. المثبتین للوسائط الجائلات والعلل المؤثرات الموجبات، که این خودش یک نوعی از شرک است، یعنی دیگر موجودات رو که واسطه هستند، اینها در حقیقت بخوان مؤثر باشن، بخوان اثرگذار باشن، نفع و ضرر موجودات از طریق این وسائط بخواد انجام بشه، گرچه خود این وسائط هم از خدای عالم نور میگیرن، اما مستقیما فیض الهی نسبت به موجودات نمیرسد. چنین توهمی باعث می شود که توحید افعالی از دست برود و هو نوع من الشرک است. گرچه شرک ان الشرک لظلم عظیم، اما خود این ظلم هم دارای درکاتی است و درکه نازله آن نفی توحید افعالی است، زیرا دیگران اگر بخواهند واسطه باشند و مؤثر در وجود باشند، نقش الهی در نظام هستی کم خواهد شد. و هو نوع من الشرک الا ان محققی هم، یعنی محققین از فلاسفه، مطبقون علی ان الفاعل الحقیقی، اینها اجماع دارند، اطباق دارند به اینکه فائل حقیقی هو الحق تعالی، اونی که اثر بخش است و مؤثر در وجود است جز حق سبحانه و تعالی نیست. و الوجود معلول له علی الاطلاق، همه موجودات در همه مراتب هستی از مرتبه جبروتیه، ملکوتیه، ناسوتیه، همه و همه در حقیقت معلول و موجود اوین و او همه را علی الاطلاق ایجاد کرده است. الا ان الفاعل الحقیقی هو الحق تعالی و الوجود معلول له علی الاطلاق و الوسائط معدات و محیعات و سوابق و مقدمات قدمها الباری به مقتضا نظمه البدی و حکمته الانیقه. وسائطی هم که در حد واسط بین حق سبحانه متعالی و ممکنات هستند، اینها نقش علل معده دارند و تهیع و آمادگی ایجاد میکنند تا فیض الهی بر آنها وارد بشود. اونها خودشون مستقیما صاحب فیض و افاضه نیستند، بلکه صرفا یک سلسله موجوداتی هستند که معداتن، مهیعاتن و زمینه رو برای فیضیابی موجودات فراهم میکنند. و الوسائطو معداتون و مهیعاتون و سوابقون و مقدماتون قدمها الباری، که خدای عالم اینها رو مقدم داشته. بله، عالم جبروت مقدم بر عالم ملکوت است و عالم ملکوت مقدم است، اما اینطور نیست که عالم جبروت عالم ملکوت را مستقیما ایجاد کرده باشد. نه، عالم جبروت زمینه است و بستری است برای اینکه فیض الهی به عالم ملکوت راه بیابد. قدم هل باری به مقتضا نظم هل بدی به حکمت هل انیقه. لا ان لها، نه این که برای این وسائط دخلا فی تأثیر و ایجاد اینها مؤثر باشند، اینها موجد باشند و دخالتی در تأثیر و ایجاد داشته باشند، تنها و تنها میزان تأثیر اونها بل فی تهیئه و اعداد، اینها زمین سازی میکنند معدن و راه رو برای فیضیابی موجودات دیگر فراهم میآورند. خب این مطلب اول که اصل توحید غایت قصواست. مراتب توحید عبارت است از توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. موحد کامل و تام کسی است که همه این مراتب رو داشته باشه و هر کسی که از این مراتب توحید باز بماند در حقیقت از رستگاری و فوز باز مانده است. بعد می‌فرمایند که وقتی این معنا روشن شد، میریم به سراغ الفاظ شریفه آیت الکرسی که فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم. می‌فرمایند که این عبارت در حقیقت شامل این هر سه نوع توحید است. لفظ الله ناظر به توحید ذاتی است، لفظ لا اله الا هو ناظر به توحید صفاتی است، و الحی القیوم ناظر به توحید افعالی است. این مطالب رو تحت سه بیان ذکر میکنن. اذا تقرر هذا فنقول قوله الله اشارتون الى توحید ذات، این یک، و قوله لا اله الا هو اشارتون الى توحید صفات، دو، و قوله الحی القیوم اشارتون الى توحید الافعال. از اینجا شروع میکنند برای بیان این هر سه مورد. مورد اول که الله هست رو توضیح مختصری میدن، چون توضیحات مفصل رو در مقاله اولا دادن در طی 8 مسئله. اما بیان الاول که لفظ شریف الله هست، فلان معنا اسم الله کما علمت هو الذات المستجمعة للصفات الكمالية الذاتية الوجوبية. معنای اسم الله همونطوره که در مسائل قبل ملاحظه فرمودید، مسائل قبلی که در مقاله اولا بود ملاحظه فرمودید، این معنای اسم الله همون حقیقتی است که یا ذاتی است که مستجمع همه صفات کمالیه است که کمال، این صفات کمالیه که به ذات حق متعلق است، زائد بر ذات نیست، عارض بر ذات نیست، خارج ذات نیست، بلکه از درون ذات می جوشد، که اینجا ذات یعنی هویت و نه ماهیت. همونطوری که جنس و فصل از ذات می جوشد به لحاظ ماهیت، این گونه از اوصاف کمالی مثل علم و قدرت و امثال ذلک، اینها هم از ذات به معنای هویت از ذات واجبی می جوشد. اما بیان الاول فلان معنا اسم الله کما علمت هو ذات المستجمعه للصفات الكماليه الذاتيه الوجوبيه ولا شبهه في ان التركب من الاجزاء ينافي الوجوب الذاتي. خب اینجا یه توضیحی در ارتباط با توحید ذاتی میدن. توحید ذاتی رو به توحید احدی برمیگردونن که او احدی و ذات است، به بساطت و صرافت برمیگردونن که از هر نوع تعدد، کثرت، جزئیت و نظائر آن، اون ذات مسون و محفوظ است. ولا شبهه فی ان ترکب من الاجزاء ينافي الوجوب الذاتي لکون این ترکب مستلزما لافتقار المرکبه الى كل واحد من الاجزاء والافتقار ناشن عن النقصان والامکان الذاتيين. بنابراین اگر ما برای واجب سبحانه وتعالی هر نوع جزئیتی قائل بشیم، خواه جزئیت خارجی، خواه جزئیت مقداری، خواه جزئیت ذهنی، خواه جزئیت وهمی، خواه جزئیت عقلی، هر نوع جزئیتی برای حق سبحانه وتعالی، در حقیقت ترکیب ایجاد میکند و ترکیب سر از افتقار و امکان در میآورد. فلان معنا اسم الله كما علمت هو الذات المستجمعه للصفات الكماليه الذاتيه الوجوبيه، که این کلمه وجوب داره دلالت میکنه که این اوصاف به میزان ذات وجوب دارن، واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات است، نه اینکه از جهت ذات واجب باشد و از جهت اوصاف بخواهد حیثیت های امکانی داشته باشد. بله، ولا شبهت فی ان ترکب، اگر معاذ الله در خدای عالم ما توحید ذاتی رو رعایت نکنیم و ذات را مرکب از اجزا بدانیم، لا شبهت فی ان ترکب من الاجزا ینافی الوجوب از وجوب از ذاتی. چرا؟ برای اینکه لکون این ترکب مستلزمن لافتقار المرکبه الى كل واحد من الاجزاء والافتقار. خب اگر اجزا، اگر یک امر مرکب به اجزا نیاز دارد، پس لازمش این است که اگر خدای عالم معاذ الله مرکب باشد، به اجزاء خودش محتاج باشد. و الافتقار ناشن عن نقصان، اگر یک موجودی ناقص باشد مفتقر است، وگرنه اگر کامل باشد افتقاری به اجزا ندارد. ولی افتقار و ناشن عن نقصانه، ولی امکانی که هر دو میشن نقصان ذاتی و امکان ذاتی، که در ذات خودشون، در هویت خودشون نقصان دارند و با اجزا کامل میشوند، نقصان دارند و حیثیت امکانی از جهت اجزا برای اونها فراهم میشه. و هما یعنی این نقصان و امکان، منافیان للکمال والوجود، که والوجود که در حقیقت این کمال لف و نشر مرتب است، این کمال به اون نقصان مربوط است و این وجود به اون امکان مربوط استش. و هما منافیان للکمال والوجود ذاتیین. فمعنى الالهیه المستلزمت تکون الشیء و مبدا سلسله الموجودات وجود والایجاد ینافی ترکب المستلزم للحاجه. خب اگر ما از معنای الهیت اینگونه میفهمیم که الهیت مستلزم این است که ذات شی مبدع همه وجود و ایجاد باشد، اگر این ذات بخواهد مرکب از اجزا و عناصر مختلف باشد، این حیثیت الوهیت پیدا نمی کند، زیرا الوهیت مبدعیت دارد در حالی که ذات خودش محتاج هستش. فمعنى الالهیه که معنای الهیت چیه؟ این است که مستلزم است برای اینکه لکون شی، اون شیئی که اله هست، مبدع همه وجود باشد و منشأ ایجاد. خب اگر الهیت معناش اینه، خب این معنا منافات داره با ترکیب، که ترکیب مستلزم حاجت است. حاجت با مبدعیت سازگار نیست، حاجت با منشأ ایجاد منافات دارد. خب این خلاصه است از توحید ذاتی و اینکه واجب سبحانه و تعالی احدی و ذات است و همه اینها از عنوان مشیر لفظ جلاله الله فهم می شود. اما بیان ثانی که خود کلمه مورد بحث است که لا اله الا هو است، که آیا لا اله الا هو ناظر به چیست و ربطش به قبل، به ما سبق و به ما لحق چی هستش. و اما بیان ثانی، فلان التعدد فی صفات الکمالیت الالهیه یستلزم التعدد فی وجود الذات لافتقار کل صفت الى موصوف و لکون کل صفت لشیء فرع وجود ذلک الشیء فیلزم من تعددها تعدده. خب واژه توحید برای حکیم و عارف خیلی معنا داره و هر چه که بخواهد این توحید را غنی‌تر و قوی‌تر بکند، این مورد علاقه علمی و معرفتی حکیم و عارف است و هر چه که بخواهد این توحید را معاذ الله بشکافد و بشکند و او را به کثرت و تعدد بکشاند، کاملا مورد نفرت علمی و معرفتی حکیم و عارف هستش. اینجا در مقام توحید صفاتی می‌فرمایند که مراد از توحید صفاتی است که ما از هر نوع تکثر و تعددی بپرهیزیم. فلان التعدد فی صفات الکمالیت الالهیه، اگر ما قائل بشیم که این صفات علم، قدرت، حیات، اراده، سمیع بودن، بصیر بودن، اینها مستلزم تعدد هست، در وجود ذات الهی تعدد ایجاد می کند، این طبعا موجب افتقار است. یعنی چی؟ یعنی اگر ذات به ذاته این کمالات را نداشته باشد، طبعا از بیرون برای او حاصل می شود. پس در مرتبه ذات علم، قدرت، حیات، اراده وجود ندارد، از بیرون آمده است. فلان التعدد فی صفات الکمالیت الالهیه یستلزم التعدد فی وجود الذات. چرا تعدد در صفات، تعدد در موصوف ایجاد میکند؟ لافتقار کل صفت الى موصوف. خب اگر اینها زیاد باشند، هر صفتی یک برای یک موصوفی هست، این تعدد صفت و موصوف طبعا تعدد صفات رو هم ایجاد میکند. لافتقار کل صفت الى موصوف و لکون کل صفت لشیء فرع وجود ذلک الشیء. خب این تعدد رو میخوان اثبات بکنن که این تعدد از کجا حاصل میشه. اگر این اوصاف زائد بر ذات باشن، خب طبیعی است که از باب ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، اول باید موصوف باشه بعد صفت باشه. خب این موصوف در مرتبه ذات خودش، در مرتبه این که هنوز صفت براش عارض نشده، آیا متصف به علم و قدرت و حیات و اراده هست یا نیست؟ اگر نباشد، خب لازمش این است که ذات خالی از این اوصاف کمالیه وجوبیه باشد. اگر باشد، طبعا تعددی در کار نخواهد بود. ولکون کل صفت لشیء فرع و وجود ذلک الشیء فیلزم من تعدد صفات تعدد الموصوف ولو به حسب عقل. بله دیگه، عقل میاد. درسته در خارج شاید شما بگید که علم و قدرت یک جا میشینه ولی شما برای ثبوت علم بر الله و ثبوت قدرت بر الله در تصورتون در حقیقت دوتا موصوف دارید و دوتا صفت دارید و عروض صفت بر موصوف ولو به حسب عقل. فلو تعددت الصفات الخاصه بالواجب تعالی، اگر اوصاف مختص واجب سبحانه تعالی متعدد باشه از ذات و از خودشون با هم دیگر، کل الهیت للعالم و القادریت علا ما یشا و العالمیت به جمیع الاشیا، این گونه از اوصاف یلزم و ترکب کل من الالهین من الذات و صفه. خب اگر ما الهیت رو برای عالم بدونیم و اینها را این الهیت را غیر از ذات بدانیم، قادریت رو برای هر آنچه که خدا بخواهد بدانیم و این قادریت غیر از ذات باشد، عالمیت به همه اشیا را برای ذات بدانیم و اینها غیر از ذات باشند، یلزم و ترکب و کل من الالهی من الالهیه من الالهیین من الذات و صفات من الذات و صفه و ترکیب ینافی الالهیت ینافی الامکان للوجود. خب اگر ما استدلال به این صورت داره شکل میگیره که این اوصاف رو اگر ما در حقیقت زائد بر ذات بدانیم و جدای از ذات بدانیم، مثلا الهیت را برای عالم جدای از ذات واجب بدانیم، قادریت علی ما یشا را جدای از ذات بدانیم، عالمیت به جمیع اشیاء را جدای از ذات بدانیم، این چی میشه؟ یلزم ترکب و کل من الالهیین من الذات و صفه. در حقیقت لازم میآید که هر کدام از این اله ها، الهی که برای عالم است، الهی که قادر است، الهی که عالم است، از صفتش جدا باشد. یلزم ترکب و کل من الالهیین من الذات و صفه و ترکیب ینافی الالهیه، با اون الهیتی که در خود ذات هست و از ذات می جوشد منافات داشته باشد. تنافی الامکان للوجود، للوجوب، همون گونه که امکان با وجوب در منافات هست، این اوصاف هم با ذات در منافات باشند. یلزم ترکب و کل من الالهیین من الذات و صفه و ترکیب ینافی الالهیت تنافی الامکان للوجوب. بله طبعا این تعدد و کثرت امکان می آورد، افتقار می آورد و اون چیزی که عین اون اوصافی که عین ذات هستند وجوب می آورند. ما توحیدی رو میخواهیم که در مرحله وجوب باشد، وحدت در حد وجوب باشد، الهیت در حد وجوب باشد، قادریت و عالمیت در حد وجوب باشد. خب لا یقال الترکیب و تعدد و فی مجموع الذات و صفه لا ینافی بساطت الذات. خب ممکنه کسی بگه که شما ذات و صفت رو متعدد میدانید، اب نداره، ما تعدد ذات و صفت رو میپذیریم، اما تعدد ذات و صفت دلیل بر تعدد ذات نمیشه. در جواب میفرمایند که نه، اتفاقا این تعدد موجب تعدد در موصوف میشود، یعنی تعدد در صفات موجب تعدد در موصوف میشود. چرا؟ برای اینکه یه وقت ما ذات رو نگاه میکنیم میبینیم که این ذات با این اوصاف نیست، چون این ذات با این اوصاف نیست، وقتی این اوصاف به او ملحق شدن طبعا تعدد ایجاد می شود. غیر از اون حرف نهایی که ترکیب از حقیقت و اعتبار است، ترکیب از وجود و عدم هست، خود این مسئله هم ترکیب از دو وجودی است که یکی در مرحله اولاست دیگری در مرحله ثانیه. لا یقال الترکیب و التعدد فی مجموع الذات و الصفه لا ینافی بساطت الذات، این ترکیب رو اگر ما در مجموع ذات و صفت بپذیریم، این منافاتی با بسادت ذات و واجب ندارد. چرا؟ برای اینکه ذات واجب خودش احدیست ولی اوصافش بر او زائد هستند. لا ینافی بساطت الذات، در حالی که واجب الوجود و ذات فقط، واجب الوجود فقط ذات هستش دیگه، ذات و صفت نیستن، دون المجموع من الذات و صفت. خب این سخن رو ما نگیم که تعدد در اوصاف تعدد در موصوف به همراه دارد، نگیم این حرفو. چرا؟ لأننا نقول الکلامو فی الصفات الکمالیه، سخن ما در ارتباط با اوصاف کمالی است و اوصاف کمالی یعنی اوصافی که در حقیقت با متن ذات باید حضور داشته باشد، زیرا متن ذات رو این اوصاف کمالی تأمین می کند و موقعیت اون ذات را به لحاظ قوت و شدت نشون می دهد. لأننا نقول الکلام فی الصفات الکمالیه فإذا لوحظ وجود الذات و حسب نفسهی و قطع نظر اما یزید و علیه اهو موصوف به صفت الالهیت الکمالیه ام لا. سؤال ما اینه، آیا وقتی صفات بیرون از ذات باشند، آیا ذات به تنهایی با قطع نظر از صفات دارای این کمالات هستند یا نیستند؟ لنا نقول الکلام فی صفات الکمالیه فإذا لوحظ وجود الذات به حسب نفسهی و قطع نظر اما یزید و علیه، اصلا مکاری به امور زائد نداشته باشیم، فقط نگاه بکنیم به ذات، آیا اهوه یعنی آیا این ذات موصوفون به صفت الالهیه الکمالیه ام لا؟ آیا اون ذاتی که منهای صفت الوهیت و قادریت و عالمیت هست، آیا ما اون ذات را متصف به صفات کمالی می دانیم یا نمی دانیم؟ اگر بگید می دانیم، پس ذات باید اون را داشته باشد به ذات، و اگر بگیم نمی دان ندارد و در حقیقت ذات خارج از این اوصاف هست، خب این می شود افتقار و امکان. اهو و موصوفون به صفت الالهیت الکمالی ام لا؟ لا سبیل الی الثانی، شما نمیتونید راه دوم انتخاب کنید. چرا؟ و الا لازم افتقاره الی الغیر، لازمه این سخنی است که ما واجب را مفتقر به غیر بدانیم و او دیگه احدی و ذات و احدی و صفات نخواهد بود. و الا لا لازم افتقاره الی الغیر فی کمال ذاته، ولو لم یکن ایزن مبدعو سلسله الممکنات کلها سواء کانت صفات او افعالا، در حالی که والبرهان قد دل على وجود امر بسيط يفتقر اليه الاشياء هذا خلف. خب مگر اینطور نیست که شما خدا را مبدا سلسله ممکنات میدانید؟ خب اگر خدای عالم مبدع سلسله ممکنات هست، خب این صفات بخواهد زائد بر ذات باشد، لازمش چیه؟ لازمش این است که ذات بدون این اوصاف کمالی بخواهد معرفی بشود، در حالی که این ممتنع است، برای اینکه او واجب است و همه کمالات را به ذات داراست. ولو لم یکن ایزن، دلیل دیگر این است که اگر خدای عالم یعنی واجب الوجود مبدع سلسله ممکنات، همه سلسله ممکنات نباشد، سواء کانت صفاتون او افعال، سواء کانت صفاتن او افعالن، بل برهانو قد دل على وجود امر بسيط يفتقر اليه الاشياء هذا خلف. از یه طرف ما برهان داریم که این ذات به تنهایی مبدع همه اشیا هست و همه اشیا در او محتاجند و او در غایت بساطت است، این برهان ماست. از این طرف اگر بخواهیم این صفات کمالی را بیرون از ذات بدانیم و عارض بدانیم، اینها با هم مرافات دارند. آزا خلفون یعنی ولو لم یکن ایزن، اگر نباشد خدای عالم مبدع همه ممکنات، مبدع و سلسلت ممکنات کلها، حالا خواه سواء کانت صفات او افعالا، و البرهان قد دل على وجود امر بسيط يفتقر اليه الاشياء، خواه اون چیزهایی که این ممکنات صفات باشند یا افعال باشند، اون چیزهایی که خدای عالم اونها رو میخواد ایجاد بکند، در حالی که برهان دلالت میکند بر وجود امر بسیطی که یفتقر الیه الاشیاء، یعنی همه ممکنات به یک موجود بسیطی تکیه باید بکند که الا اگر اون موجود خودش متعدد و مرکب باشد دیگه قابلیت این رو ندارد که احتیاج ممکنات رو برطرف بکند. بله، ولی برهان قد دل على وجود امر بسیط که یفتقر الیه الاشیاء، هازا خلفون. یعنی از یه طرف ما بگیم که خدای عالم مبدع همه ممکنات است و همه صفات و افعال از او جاری است، از یه طرف بگیم که او متعدد است و محتاج به امور دیگر است، این میشه خلف. فهو به نفس ذاته المقدسه اله و مبدع للکل، اون ذات الهی به نفس ذاتش، یعنی بدون اینکه کمترین امری از بیرون بخواهد ذات واجب سبحانه و تعالی را تأیید کند یا مساعدتی بکند، این ذات به ذاته تنهایی با قطع نظر اما سوا میتواند چنین کار رو انجام بدهد و مبدا سلسله ممکنات باشد. فهوه یعنی این ذات واجب به نفس ذاته المقدسه اله و مبدا للکل، فمقوم ذاتهی هو به عینهی مقوم الهیئه، مقوم الهیتهی، یعنی مقوم ذات او دیگه به هیچ چیزی برای اینکه اون الوهیتش رو تأمین بکند ندارد. فمقوم ذاتهی که همون هویت او هست، مقوم الهیتهی، فمقوم ذاتهی هو به عینهی مقوم الهیتهی، و کذالک سایر صفات التي تستوجبها الالهیه و تستحقها الواجبیه من الوجود و العلم، همه اوصاف کمالی ذاتی اینا همه باید همین طوری باشند برای واجب. واجب هرگز به اینها مفتقر نیست و اینها هم از ذات واجبی جدا نیستند، بنابراین این ذات واجبی میتونه همه کار را به ذات انجام بدهد. و کذالک سائر الصفات التي تستوجبها الالهیت و تستحقها الواجبیت من الوجود و العلم، اون صفات چی هستند؟ که سائر صفاتی که تستوجبها یعنی مستوجب اون صفات هست الهیت و مستحق اون صفات هست واجبیت، اون صفات چی هستند؟ من الوجود و العلم و القدرت و الاراده، که فیجب ان یکون مستاق حملها جمیعا علی ذاته نفس هویته البسیطه من غیر ترکب و تعدد. خب این اوصافی که برای واجب سبحانه و تعالی شمرده میشه و بر ذات اطلاق میشه، مستاق این اوصاف چیزی جز خود اون ذات نیست و هرگز مصادیق این اوصاف بیرون از ذات نیستند. بله، و کذالک سائر الصفات التي تستوجبها الالهیه و تستحقها الواجبیه، اون اوصاف چی هستند؟ من الوجود و العلم و القدرت و الاراده، که فیجب ان یکون مصداق و حمل این اوصاف جمیعا علی ذاته. الله علیم، الله قادر، الله حی، الله مرید، الله موجود، همه و همه این اوصاف موصوفشون به عین وجود واجبی است و هیچ تفاوتی بین صفت و موصوف نیست. فیجب ان یکون مصداق و حملها جمیعا علی ذاته، فیجب ان یکون مصداق و جمیع حملها جمیعا علی ذاته خبر یکون نفس هویته البسیطه من غیر ترکم و تعدد، لا به اعتبار مغایرت صفات و لا به اعتبار المغایرت بینها و بین الذات. هر گونه مغایرتی بین اوصاف و با یکدیگر و بین اوصاف با ذات باید نفی بشود، چون هر نوع مغایرتی تعدد و تکثر می آورد و تعدد و تکثر مثل اجزاء یک واحد مرکبند که مرکب به اونها نیاز دارد. من غیر ترکب و تعدد، لا به اعتبار مغایرت صفات و لا به اعتبار مغایرت بینها و بین الذات، بینها یعنی بین صفات و بین ذات، و بالجمله تأکد الوحدت فی الذات الواجبیه یستلزم استحالت التعدد. شما وقتی واجب را در غایت وحدت میبینید، باید هر نوع امری که مخالف و معاند با وحدت است رو کنار بگذارید. وحده وحده وحده، در هر سه مرحله باید وحدت کامل باشد. تأکد الوحدت فی الذات الواجبیه یستلزم استحالت التعدد فی الصفات الالهیه مطلقا، سواء کان مع تعدد الموصوف عینن که فرض الهین منفصلین. از هر نوع تعددی بایستی که پرهیز کرد، خواه تعدد به تعدد اله برگرده، خواه به تعدد اوصاف و ذات برگردن، سواء کان مع تعدد الموصوف عینن، یعنی بیاد و این تعدد صفات در خارج تعدد موصوف درست بکند که فرض الهین منفصلتین، او عقلا که تعدد عقلی ایجاد کند که فرض صفات الواجب صفات واجبت متعددت لموصوف واحد که ما ذهب علیه صفاتیون تعالی ما یقول الظالمون علوان کبیرا. ادهی معتقدند که این صفات اضافه است بر ذات و هر کدام از اونها هم نقش خودشون رو دارن. ایشون میفرماید که این تعدد صفات تعدد موصوف ایجاد میکند و افتقار میآورد، ضمن اینکه نقص در توحید اتفاق خواهد افتاد، اون توحیدی که از این کمالات به ذات برخوردار نیست، اون کمال و توحید توحید قوی نخواهد بود. سواء کان مع تعدد الموصوف عینن که فرض الهین منفصلین، او عقلن که این تعدد عینی نیست عقلی است که فرض صفات واجبه متعدده لموصوف واحد که ما ذهب علیه صفاتیون، که صفاتیون اینطور معتقدند که موصوف واحد است و صفات کثیر هستش. تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.